بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مسائل بسیار مهمی که از سوره مبارکه یوسف استفاده میشه، در رابطه با دو انسان انسانی تربیت شده مکتب حق و انسانی آلوده به مکتب مادیگری و هوای نفس. محاسبه در همه امور زندگی و بدون محاسبه نسبت به امور زندگی و حیات آدمی است. یوسف علیه السلام انسانیه که هر قدمی رو میخواد برداره، هر کاری رو که میخواد انجام بده، هر سخنی رو که میخواد بگه و هر برخوردی که میخواد با پیشامدها بکنه، خودش رو، زمانش رو، آیندهش رو بر اساس فرهنگ پاک پروردگار محاسبه میکنه و بعد از محاسبه کاری رو که باید انجام بده، چون حق بودنش براش یقینیه، انجام میده. زندان میره ولی به حق زندان میره. در مقابل زلیخا مقاومت میکنه، به حق مقاومت میکنه. در زندان میمانه به حق میمانه. چیزی از سرمایه عمرش رو و به تعبیر قرآن سرمایه وجودیش رو هدر نمیده. از تمام لحظات عمر و از همه مایه هایی که در اختیارشه به عالی ترین صورت به خاطر قدرت در محاسبه استفاده میکنه. ما این معنا رو یعنی محاسبه گری دقیق او رو از آیه شریفه‌ای که پروردگار عالم کلمه علیم رو در اون و حفیظ رو به کار گرفته استفاده میکنیم، چون خدا هم امضا داره بر این دو کلمه نسبت به یوسف. فإنی حفیظ، من یک پاسدار واقعی هستم. نسبت به عمرم، نسبت به مردم، نسبت به کشور، نسبت به سرمایه‌های وجودی خودم و علیمم دانا هستم. دانایی در افق بالا و محاسبه‌گر، به دقت میتونم 7 سال فراوانی نعمت رو با 7 سال قحطی رو به گونه ای محاسبه کنم که ملت و کشور دچار تنگنا، مزیقه، سختی، فقر، نداری، تهیدستی نشن. اما یه طرف داستان هم زلیخا قرار داره، یه زندگی 100% بی محاسبه. تمام همت این زن در اینه که کامجویی کنه، فقط بدن لذت ببره، بقیه نواحی وجود معطل بمونه، عقل رشد نکنه، روح رشد نکنه، قلب آینه‌دار جمال حق نشه، ارزش‌های اخلاقی بر این صفحه نقش نبنده. نگاهی فقط داره از کل امور به بدن تنها، یه لذتگرای بی محاسبه است، یه لذتگرای بی در و پیکره. و اگر این گونه حالات مایه بشه در وجود انسان، محاله که انسان رو نسبت به هر حقی راضی کنه. محال چی بشه که حالا پروردگار عالم لطفش شامل حال کسی بشه؟ این برنامه ها رو که مایه میشه در وجود انسان، از وجود انسان بگیر آدم در برابر حق تسلیم بشه. ولی اگر مایه بشه و ریشه بشه و به قول امیر المؤمنین طبیعت ثانوی بشه، محال انسان در مقابل حق تسلیم بشه. من حالا نمونه هایی از انسان هایی که این فرهنگ درشون مایه شد بخوام براتون بگم، شاید صدها جلسه باید مصداق براتون نقل بکنم، که همینا گاهی در ظاهر امر یا آراستگی پیدا کردن. انسان خیال میکنه خیلی آدم های خوبی هن، آدم های منظمی هن، آدم های با ادبی هن، ولی در برخورد به یک حادثه، یک پیش آمد، معلوم میشه که این ادب و حتی این دینداری یک ظاهر پوک و پوچ بر وجود اونها بوده. چه اتفاقات عجیبی در این زمینه در تاریخ بشر افتاده، شگفت انگیز. وجود مبارک موسی بن عمران، یک گفتگویی دارن با یک گوساله پرست. گوساله پرستی به دست سامری کی شروع شده؟ بعد از نبوت موسی، بعد از نشون دادن آیات و بینات و معجزات. شما ببینید چه اتفاق عجیب و شگفت انگیزی افتاده. به این آدمی که پوششی از دین، از ادب دینی، از اخلاق دینی داشته، بالا گوساله پرست شده. موسی بن عمران میگه تو به ترتیب ندیدی که یک عصای چوبی من با افتادن روی زمین تبدیل به یه اژدهای عظیم شد و تمام سحر جادوگران رو بلعید و بعد من گرده این اژدها رو گرفتم بلندش کردم، دو مرتبه اون چوب دستی شد، نه چاق شده بود نه بهش اضافه شده بود، این قبل از اژدها شدنش شد. دیدی که بارها دیدی، تو دیدی که اینا همه در قرآن هم نقل شده این معجزات، تو دیدی که من دستم رو می بردم زیر بغلم، بیرون می آوردم، از پنج انگشت من تا جایی که چشم کار میکرد نور سپیدی میدرخشید، بیضاء لن ناظرین، این رو دیدی، تو دیدی که من تمام کانالهایی که از رود نیل به طرف خانه فرعونیان میرفت با یه اشاره تبدیل به خون کردم. تو دیدی که تمام زندگی فرعونیان پر از قورباغه شد به معجزه من. تو دیدی که تمام خانه و زندگی و رخت خواب و ظروف فرعونیان پر از شیپیش شد به معجزه من. تو دیدی که من با این عصا به سنگ زدم، فضرب عصاک فنفجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمه آب بیرون زد. تو دیدی که یه شب تمام شما بنی اسرائیل رو بردم لب رود نیل، اشاره کردم به رود، 12 کوچه تو آب باز شد، آبا رو هم دیگه سوار می شد و نمی ریخ. همه تونو از این 12 کوچه بردم بیرون، فرعونیان وارد آب شدن، آبها همه ریخت و کلو غرق کرد. با تماشای این معجزات من حالا اومدی گوساله پرست شدی. این بهت‌آوره که یعنی همه اینا حق نبود و گوساله حق بود. یعنی به این راحتی حق رو میشه گم کرد؟ به این راحتی حق رو میشه به دیگران داد؟ یعنی موسی ناحق، سامری حق، عصا شدن اژدها، عصا شدن، عصا به اژدها تبدیل شدن ناحق، گوساله حق. چطور میشه انسان در مقابل این حق، این همه حق تسلیم نمیشه، رها میکنه و میره گوساله پرست میشه؟ قرآن مجید نقل میکنه اشربو فی قلوبهم العجل، شما مایه گوساله پرستی رو قبل از همه این حرفا به دلتون خوروندین، مایه گوساله پرستی. حالا گوساله نباشه، پول، پول نباشه، یه دختر زیبا، دختر زیبا نباشه، یه صندلی. چطور میشه که وقتی به گوساله میرسید، به پول میرسید، به دختر زیبا میرسید، به صندلی میرسید، تمام حق رو در همه جلوه‌هاش رها میکنید و به باطل میگروید؟ علتش چیه؟ موسی بهش گفت طبق همین اشربو فی قلوبهم العجل که شما قبلن مایه ی گوسال پرستی رو به خودتون تزریق کردی. یه مدتی در یه برهه آرامش یه مرتبه ظاهر دینی پیدا میکنی، نماز جماعت میان، اقتدا به پیغمبر میکنید، با پیغمبر در جنگ شرکت میکنید، اما به محض اینکه در قبر پیغمبر منو میبندن، همین شما، نه یهودی و مسیحی، شما که گرویده بودید به پیغمبر، به قرآن، به نماز، به نماز جماعت، شما هیزم میارین در خونه پیغمبر رو آتیش بزنید، هجوم میکنید، در خانه رو میشکنید، میرید تو، تناب به بازوی علی میبندین، کشان کشان او رو میبرید پای منبر، به امام که از طرف خدا به امامت انتخاب شده میگین باید مأموم باشی، و این آقا که در هیچی با تو قابل مقایسه نیست، تو علم صرف باید با جهل صرف بیعت بکن. چرا؟ چطور قرآنی که حق رها کردید، سفارشات پیغمبر رو در قدیر خم رها کردید، علی رو با همه ارزش‌ها رها کردید، اصرار دارید علی امام بشه مأموم، ابوبکر عادی بشه امام؟ چرا؟ چون اشربوا فی قلوبهم العجل، شما این مایه رو قبلا به تزریق قلبتون دادید. این مایه در یه بره وقتی ظهور بکنه، مگه میذاره آدم تسلیم حق باشه؟ او رو تبدیل میکنه به یه انسانی در برابر حق، ضد حق، ضد خدا، ضد قرآن، ضد انسان. وقتی آدم محاسبه نکنه، خب این مایه ها در وجود شکل میگیره و یه روزی هم به خرج گذاشته میشه. شما ببینید یوسف در مقابل چه حوادث سنگینی قرار گرفت، ولی چقدر معقول از کنار این حوادث عبور کرد، نباخت، دوچار شهوت حرام نشود، روح و عقلش به اسارت دشمن نیمد، تو کارگردونیش در مدتی که حاکم مملکت بود یک ارزن ظلم از او صادر نشود، به علت این که یه مایه قوی توحیدی رو به قلب تزریق کرده بود، در تمام برنامه‌هایی که می‌خواست وارد بشه با محاسبه رضای خدا وارد می‌شد. این دو معنا رو ما از آیات سوره یوسف استفاده میکنیم. اون وقت بخوایم بیشتر مسئله رو موشکافی بکنیم، باید بگیم یوسف در مقابل چهار جاذبه قوی کمال مقاومت رو به خرج داد. به خاطر همین محاسبه گریش زلیخا در مقابل هیچ شک از این چهار جاذبه مقاومتی نداشت، به محض جلوه جاذبه تسلیم دست بست. پا بسته، عقل بسته، روح بسته. خود ما چقدر حق و به حق دار میدیم؟ خود ما در مقابل حق چقدر تسلیم؟ چقدر؟ شما رو نمیگم، چون این حرفا به صورت نوار پخش میشه در ایران، کشورهای بیرون، شاید کسی بشنوه بیدار بشه. خود ما در مقابل حق چقدر تسلیم؟ قرآن حق هست یا نه؟ قرآن مجید علنا ربا رو حرام سخت و گناه کبیره اعلام نکرده. پینایی که ربا میخورن برای چی میخورن؟ چرا تسلیم حق نیستن؟ چون اشربوا فی قلوبهم العجل، مایه عبادت پول رو در خود تزریق کردن. به جای عبادت خدا بنده پولن. چه علتی دیگه داره ربا خورد؟ اونی که بیت المال رو میدوزه، اختلاس میکنه، اونی که هنو به سن 40 سال نرسیده 10 میلیارد تومان در 5-6 سال ثروتش میشه، چشه؟ قرآن میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، مایه پول پرستی رو تزریق کرده به دل. فی قلوبهم، مرکز وجود رو به تسخیر پول داده، مرکز وجود رو. بهش بگو حالا ربا حرامه، میخند. میلیاردها تومان در 5-6 سال چجوری به دست آوردی؟ هسته امکان نداره با داد و ستد شرعی. مگه با زد و بندای دولتی و ملتی به دست آورده باشی؟ همسن تو هم در مملکت زیاده، 3 سال دختری رو عقد کرده، 1 میلیون نداره یه عروسی بگیره. تو چجوری بعد 7-8 سال 10 میلیارد تومان ثروت داری؟ چجور؟ پسر هر کی میخوای باش، اگه با تکیه بر بابات این ثروت رو به دست آوردی، دوتاییتون قیامت در جهنم، این هر دو گوساله پرستی. هر دو اشربوا فی قلوبهم العجل، هر دو بد مایه ای رو به قلبتون تزریق کردید که از دیدن حق کورین. کور من، پیغمبر نمی فرمد هر زنایی در امت من انجام بگیره، گناه این زنا پخش به گردن پدران و مادران ثروتمند و ثروتمندان. چرا به ناحق در یه صندلی خودتو جا دادی؟ چرا؟ واقعا حقته، خودت میدونی حقت نیست، چون با سوادتر از تو، با تقواتر از تو، متدینتر از تو، بیناتر از تو، تو شهرتون، فراوون بوده، به چه علت تو خودتو جلو انداختی؟ نمی بایست به مقام بالاترت میگفتی من صلاحیت این صندلی رو ندارم، خدا رضایت نداره، محاسبه گر که نیستم؟ چرا؟ چون گوساله صندلی رو قبلا قرآن میگه به دل تزریق کردی. قرآن مجید مگه در سوره نساء معشوقه پنهانی گرفتن رو حرام نکرده؟ روابط نامشروع پنهان از دید دیگران چرا؟ چون گوساله شهوت رو عشر بوفی قلوبه همول اج تزریق کرده به قلبش، تسلیم حق نی. اینا که همه در قرآن، قرآن حقه. اینجور میشه انسان. اما یوسف محاسبه گر چقدر زیبا زندگی میکنه، زلیخایی که محاسبه نمیکنه زندگی رو، محور رو بدن قرار داده و لذتهای بدن، دست بر کار نامشروعی میزنه، هیچ هم دلش نمیسوزه، هیچ وجدان خواب، عقل اسیر، قلب تاریک، انسان رو خیلی راحت کت بسته تسلیم باطل میکنه. یوسف در مقابل چهار جاذبه قرار داشت، زلیخا هم همینطور. جاذبه اول شیطان. شیطان جاذبه داره خیلی شدید، خیلی. انقدر هنرمنده که قرآن میگه زین لهم سوء عملهم، کثیف‌ترین زشتی‌ها رو در مقابل چشم انسان چنان زیبا نقاشی میکنه که همه دل آدم رو ببره. من ماهواره ها نمی کنن این کار، مگه فیلم ها نمی کنن؟ الان تو مملکت ما شیطان چقدر نیرو داره، از دختر 13-14 ساله زیبا تا دلالان فحشا تا پخش کنندگان مبتذل‌ترین فیلم ها و سی دی ها. زوین الان و الا اگه باطن این مسائل از طریق قرآن دیده بشه و محاسبه بشه، آدم دنبالش نمیره. شیطان قوی ترین شیطان یوسف زلیخا، یه زن جوان زیبای مصری که انواع لباسها و آرایشها در اختیارش، 7 سال طنازی و عشوه‌گری و ناز و غمزه، اذقال الشیطان للانسان اوک فور. حرفش همینه، بیا با شهوت ناسپاسی کن، زناک. گفت معاذ الله، رد کرد. این یه نیرو. نیروی دومی که در مقابل یوسف قرار داشت برای بلعیدن یوسف، دنیا بود، خیلی دنیا چهره فریبنده‌ای داره، خیلی. اما من تقا و آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى. چقدر زیبا محاسبه گری کرد، گفت بذار برم زندان و تو این کاخ نباشم، این دنیا مال خودتون، ما همون اتاق کاگلی نموری که تنگ بهمون میگیرن، سخت میگیرن، یه نون خشک بهمون میدن، اون برا ما محبوب تر، این فرشا و این پرده‌های زربفت و این ساختمان معماری ساز و این سفره شاهانه مال خود، مال خود. من هماندم که وضو ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر هرچی که هست. این دو. سومین چیزی که در مقابل یوسف قرار داشت هیجانات نفسی بود. چقدر زیبا برخورد. ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. هر چی هم که حمله نفس قوی باشه، من با رحمت پروردگار بزرگ عالم در ارتباطم، دفعش میکنم و دفعش کرد. و سومیشم هوا بود، خواسته های بی محاسبه که در قرآن کرارن کلمه هوا اومده. هوا یعنی خواسته های بی محاسبه، میخوام ولی بدون محاسبه. این میخوام میخوام انسان رو به انواع گناهان دوچار میکنه. اما زلیخا در مقابل هیچ کدوم از این چهار مسئله مقاومتی نداشت. وقتی که انسان تسلیم این چهار برنامه بشه، منهای خدا چهار تا حجاب بسیار سنگین بین او و بین پروردگار قرار میگه. زندگی رو در این چهار حجاب میگذرونه. تمام سرمایه وجود رو میبازه، عمر هدر میره، مایه ها همه نابود میشه. اون وقت این چهار حجاب وقت مرگ، عجیب آدم رو به اسارت میکشه. نی تو عمرش حق بوندی، یه لحظه وقت مرگ چگونه حق رو ببینه؟ چگونه؟ اینا چجور میمیرن؟ با چه برزخی روبرو میشن؟ با چه قیامتی برخورد میکنن؟ من گاهی آیات مربوطه به اینا رو رو منبر میخوام بخونم، خیلی به هم فشار میاد. خودم میترسه نکنه خودشم یه وقت جز به هم اینا بشه. خطر خیلی زیاد. مثلا یه آیه در سوره آل عمران، که سه تا مسئله در این آیه مطرح. یه مسئله اینه که پروردگار می‌فرماید ببینید برادران، رحمت بی نهایت داره این حرفو میزنه. من مخصوصا میگم رحمت بی نهایت، که ببینید محرومیت این طرف چقدره. فشار مال همینجاست. رحمت بی نهایت یعنی خدا، چون ما از طریق اهل بیت اعتقاد داریم صفات و ذات یکیه، نمیگیم خدا دارای رحمت است، میگیم خود رحمت است نه دارای رحمت. این رو رحمت بی نهایت میگه. من می تکرار میکنم رحمت بی نهایت، برای این که ببینید یه آدم 70-80 کیلویی در قیامت دچار چه محرومیت شکننده ایه. والله قسم تمام آسمان ها و زمین اگر در معرض این محرومیت قرار بگیرن مقاومت نمیتونن بکنن، طاقتشو ندارن. این رحمت بی نهایت درباره اینا میگه، این خودباختگان، این خودفروختگان، این تسلیم شدگان به انواع آلودگی ها، اینایی که زندگی رو بی محاسبه گذروندن، بی در و پیکر. لا ینظر الیهم یوم القیامه، روز قیامت برای یک بار یک نگاه به اونها نخواهد. چی میشه اون وقت وضع؟ آخه ما تو دنیا یه شادیمون این بوده که اومدیم تعریف کردیم، معشوق یه نیم نگاه به ما انداخت، مثل این که سر یاری با ما داره، انگار داره سر لطف میاد. فهمیدم نگاهش نشون میداد، خوندم تو نگاهش که نگاه من